مفصل با شما صحبت میکند.
مجله پزشکی. پزشکی
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستید صحیح و سالم و تندرست باشید، کانون خانوادهاتون گرم باشه. من از تهران دارم با شما صحبت میکنم، استدیو رادیو سلامت، در حالی که تهران اینجوری که هواشناسی نشون میده حدود 3 درجه سانتیگراد هست و احتمالاً امشب به منفی هم خواهد رسید. امیدوار هستم که در واقع اونایی که به خصوص افرادی که از بخاری استفاده میکنن تو این روزا خیلی خیلی زیاد مراقب خودشون باشن. متاسفانه در سالیان قبل ما در فصول سرد به خصوص تو همین روزهایی که خیلی هوا سرد میشه میبینیم افراد به هر طریقی هست که میخوان خودشونو گرم نگه دارن و خدایی نکرده ممکنه که دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بشن و بقیه خطراتی که یه موقعهایی پیش میاد. واقعا این روزهای سرد زمستان خوبه که همه ما در واقع به خیلی از نکات ایمنی توجه داشته باشیم، به خصوص مراقب سالمندان باشیم. در خیلی جاهای کشور برف اومده، من همینجوری که داشتم نگاه میکردم مثلا تبریز فکر کنم امروز منفی 10 درجه سانتیگراد بود و خبر ساعت 14 هم داشت اعلام میکرد، ظاهرا خیلی جا برف اومد. تو رو خدا مواظب سالمندان و خردسالان باشین، از لیز خوردگی، سرخوردگی اونها خیلی خیلی جلوگیری کنی. سالمندان که حالا دوچار پوکی استخوان و نمیدونم مسائل بیماری های مختلف اسکلتی عضلانی هم هستن، مثل بیماری های مفصلی، زانو درد و اینها، خدای نکرده اگر یک سرخوردگی یا لیز خوردگی برای اینا توی برف به وجود بیاد، اون وقت دیگه ممکنه اتفاقات جبران ناپذیری براشون بیفته. حالا ساده ترینش شکستگی در واقع لگن هست، شکستگی در واقع استخوان ران هست و بقیه مسائلی که غیر از حالا اون ضربه هایی که ممکنه به سر و اینها بخوره در اثر این سرخوردگی. به هر حال رادیو سلامت علاوه بر این که خب قرار هست موضوعاتی در برنامه خودش داشته باشه که بخواد با اون موضوع بره جلو، که از توصیه های سلامتی هم همین هست که ما باید در هر فصلی به تناسب اون فصل مراقبت های لازم رو انجام بدیم. به هر حال من دکتر شهرام کجوری هستم و انشالله حدود 57-8 دقیقه از الان که ساعت 15:03:39 هستش قرار هستش که امروز با یک موضوع در واقع جدید که نمیشه گفت، ولی به هر حال تو این اوضاع احوالی که هم در چین اعلام شده که ظاهراً یه شنیده شده که قرنطینه هایی برای سویه‌های جدید اومیکرون وجود داره، کرونا در واقع وجود داره، همین که در خیلی از جاهای دنیا در اخبار هم میشنویم که کرونا هستش، تو ایران خودمون هم حالا وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرد یک نفر رو مثلا با اون سویه جدید پیدا کرده. راجع به همین سویه های جدید اومیکرون، کرونا و پیشگیری از اون میخوایم صحبت کنیم. انشالله به محض اینکه در واقع بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم حتما آقای دکتر علی اسداللهی امین در خدمتشون خواهیم بود و انشالله راجبش صحبت خواهیم کرد. اونایی که میدونم که همه شما، اونایی که دارن ما رو گوش میدن در واقع، همه شما دوست دارید که درباره این سویه جدید کرونا خیلی خیلی چیزا بدونید، بنابراین 2265-2876 شماره تلفن ما هست، میتونید تماس بگیرید. دوستان من شما رو به ما وصل خواهند کرد. 30102 سامانه پیامکیمون هست که میتونید با ما در تماس باشید. و اینها تو این چند روز اخیر، چند وقت اخیر در واقع در فضای مجازی درباره این سویه جدید BQ1 در واقع خیلی صحبت شد، دوستان مختلف صحبت. اون چیزی که خیلی در واقع جای سوال هست و مردم هم همه از ما سوال میکنن، بحث تزریق واکسن هستش که آیا ما مجددا باید واکسن رو بزنیم یا نزنیم. دومین مسئله ای که خیلی جای سوال هست این هست، این گلو دردهایی که ما داریم توی این ایام زمستون دوچارش میشیم، آیا اینا همش به کرونا ربط داره، به سرماخوردگی ربط داره، به یه آنژین چرکی ربط داره یا نه؟ و مسئله بعدی در واقع افتراقی هستش که بین کرونایی که در سال 1401 زمستان میگن اومده در دنیا با کروناهای قبلی چه فرقی میکنه، با دلتا، با اومیکرون و و چیزای مختلف. اینا در واقع سوالاتی هست که همه شما تو ذهنتون میدونم هست و دوست دارین پاسخش رو در واقع از طریق شبکه ما بگیرین. حتما حتما اگر شنونده برنامه ما باشید تو همین در واقع 50 دقیقه آینده، حتما حتما همه اینا رو بهتون خواهیم گفت. پس 3102 سامانه پیامکمون از 2265-2876 شماره تلفن ما. خیلی خوب، خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. ساعت 15:52 هستش. ما امروز قرار هستش که راجع به سویه جدید کرونا صحبت کنیم، همین سویه جدیدی که XBB.1.5 هستش، در واقع XBB15 که در واقع میتونیم بگیم که نوعیه ویروس نوترکیبی از دو زیرواریانت اومیکرون به نام BA.2.75 و BA.2.1. حالا به اینا خیلی کاری نداریم، ولی در ماه سپتامبر در واقع امسال 2000 یعنی سال گذشته میلادی 2022 در 29 کشور در واقع این گزارش شد و میتونیم بگیم که یه مقداری علارغم این که سریع‌ترین انتقال رو در بین واریانت های خودش داره، اما به نظر میرسه که بیماریزایی شدیدتری رو ممکنه ایجاد نکنه نسبت به واریانت های مختلفش. راجع به این WHO هم در واقع اطلاعاتی رو داده. این اطلاعاتی هستش که ممکنه ما در خلال برنامه نتونیم خیلی به جزئیات بهش بپردازیم، ولی خب خوبه که بدونیم که علت محافظت کردن ما از بیماری های ویروسی بیشتر به خاطر جلوگیری از جهش های اونا هستش. از همه اینا بگذریم، یکی از سوالاتی که خیلی برای مردم همیشه سوال بوده این که آیا چاق ها بیشتر اومیکرون میگیرن یا لاغرها؟ خب اینشو من خیلی نمیتونم الان جوابشو بدم، ولی درباره چاقی میتونیم بریم یه بخشی رو گوش بدیم و برگردیم.
هشت میلیون نفر در کشور دچار چاقی هستند. چاقی یک مشکل پزشکی است و خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. دکتر فریدون عزیزی، رئیس پژوهشکده قدرت درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
سلول‌های چربی ما این خصوصیات رو دارن که بالاخره انرژی زیادی که ما مصرف می‌کنیم به بیشتر از اون چیزی که فعالیت بدن لازم داره درشون به صورت چربی ذخیره بکنن. البته این سلول‌ها امروزه شناخته شدن که فعالیت‌های هورمونی دارن و بسیاری از کارهای بدن رو تنظیم می‌کنن. بالاخره چاقی رو اگر شما از نظر تاریخی بخواید نگاه بکنین، قبل از قرن 20 بسیار بسیار نادر بود. فقط افراد خیلی ثروتمند گاهی افراد چاقی بودن که در جوامع وجود داشتن، چون بیشتر افراد بشر دچار کمبود دریافت انرژی بودن و برعکس لاغری و سوء تغذیه داشتن و این نمود همه دنیا بود. به تدریج که بالاخره زندگی صنعتی تر شد و امکانات بیشتری از نظر غذایی که در همه فصول همه چیز در اختیار باشه و همینطور قدرت خرید زیادتر شد و همینطور فعالیت بدن بدنی صنعتی شدن کم شد، این دوتا عامل به تدریج در حقیقت وزن انسان‌ها افزایش پیدا کرد و در حقیقت بشر به طرفی رفت که حالا اکثریت افرادی که در کشورهای پیشرفته وجود دارن افراد با اضافه وزن و چاق هستند. از مجموعه 8 میلیارد انسانی که در کره زمین زندگی میکنن، حدود 2 میلیارد نفر اضافه وزن و یا چاق هستند و حدود 600 میلیون نفر هم دچار چاقی هستند. حالا تفاوت بین اضافه وزن و چاقی اینه که ما اگر خیلی ساده بخوام بگیم، گویی که وسایل خیلی زیادی است و تستای زیادی که این رو تشخیص بدیم و یا عکس برداری ها امارای غیره، ولی ساده تر همه شما میدونی که ما میتونیم که وزن رو به کیلوگرم تقسیم بر قد مجذور قد به متر بکنیم. بنابراین یک کسی مثلا 60 کیلوگرم وزن داره، 60 میشه تقسیم بر قدش فرض کنید 160، 1.6 به توان 2 و این مجموعا عددی که به دست میاد بین اعداد حدود 18.5 تا 24.9 رو ما فرد طبیعی میدونیم، کمتر از 18.5 رو میگیم که کم وزنه که خودش با مشکلاتی همراهه، بالاتر از اون رو میگیم اضافه وزنه، تا 30، از 30 به بالا میگیم چاقی که دیگه درجات مختلف داره که چاقی 1 و 2 و 3 و غیره.
دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا و برخی سرطان‌ها در اثر چاقی و اضافه وزن ایجاد می‌شود.
خیلی خوب، خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. در همین لحظه آقای دکتر علی اسداللهی امین با یک ماسک سفید و یک کاپشن سرمه‌ای وارد استودیوی ما شدن. دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
مخلصیم. آقای دکتر متخصص بیماری عفونی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی هم خوشحالیم. من یه مقدمه‌ای رو به شنوندگانم گفتم، یعنی وعده دادم که امروز راجع به این سویه جدید کرونا و پیشگیری ازش صحبت کنیم. سوالم خیلی زیاده، از واکسن که بزنیم و نزنیم سوال هست تا اینکه این بیماری زاییش به چه شکلی هستش، علائمش به چه صورتی هست، اصلا تو ایران الان داریم یا نداریم و خیلی سوالات دیگه. دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. عرضم به خدمتتون که این سویه در واقع سویه جدید نیست، یعنی همون سویه اومیکرون هست.
بله.
که ما اصطلاحا میگیم زیر سویه.
بله.
یه سری زیر سویه های جدیدی ایجاد شده به دلیل اینکه حالا بالاخره جهش پیدا کرده تو بدن افراد مختلف چرخیده و جهش های بیشتری پیدا کرده و اینی که الان در واقع مدت تعداد ابتلا رفته بالا، اولا جای نگرانی نیست.
بله.
به این معنی که در واقع یک سویه جدید خطرناکی که حالا یک بیماری شدیدتری بخواد ایجاد کنه، مثل اون اوائل که حالا دلتا اومده بود.
بله.
و خب بیماری شدیدتری ایجاد میکرد نسبت به اون سویه اول، مثل اون نیست. ولی خب این زیر سویه ها مشکلشون چی هست؟ این ایمنی گریزی که دارن، یعنی آفره. از سیستم ایمنی در واقع فرار میکنن و خب کسایی که واکسن نزدن
یا موزی هن در واقع،
بله، موزی تر شدن، یعنی ویروس داره یه کاری میکنه که بقای خودش رو حفظ کنه.
آفرین.
یعنی اینکه شما اگه میزبانش از بین بره قاعدتا بقای خودش هم مورد تهدید قرار میگیره دیگه. یعنی این جهش ها الاستان همش میگن جهش های مثبت که زیستوهای جدید ما XBB و BQ1 که حالا متاسفانه تو ایران هم چند مورد مشاهده شده.
بله.
و این زیستوها چون همون اومیکرون هستن قاعدتا همون رفتار اومیکرون هم دارن. یعنی ما انتظار خیلی بیماری شدیدی تو افراد مخصوصا سالم نداریم و تا حالا اثبات نشده که بیماری شدیدتری رو ایجاد میکنن، ولی خب چون ایمنی گریز هستن و به هر حال این ایمنی که قبلا افراد حالا بیماری رو گرفتن و یه آنتیبادی دارن داخل بدنشون، بر علیه این زیستویا ممکنه که خیلی کارایی نداشته باشه. خیلی از ما هم ممکنه که بیماری رو گرفتیم الان بله. خب چند ماه گذشته، 6 ماه گذشته، یا واکسن رو زدیم از این واکسنمون بیشتر از 6 ماهه که گذشته، آنتیبادیمون اومده پایین و خب احتمال ابتلا تو ما زیادتر هستش.
دکتر اسداللهی خدمت شما هستم که علائمش با علائم اومیکرون فرق داره؟
ببینید الان حالا مقدار مراجعین سرپایی ما زیاد شدن دیگه، یعنی یه 20-30% مراجعین سرپایی ما زیاد شدن که بیشتر هم علائم سرماخوردگی هست، گلو درد خیلی شاکی هستن،
بله،
سرفای خشک،
بله،
بعد آبریزش و خب علائم گوارشی هم ما مواردی رو داشتیم که حالا اسهالی، استفراغی و به صورت بیرون روی، ولی علامت خیلی جدید عجیب غریبی نداره. حالا اون در واقع از بین رفتن حس بویای چشایی رو کمتر داریم میبینیم، بیشتر یه سری گلو دردهای شدید ممکنه که ایجاد بکنن و قاعدتا حالا تب دارن. و توصیه ما چی هستش؟ این هستش که اگر این علامت ها رو پیدا کردن اون دو سه روز اولو میتونن که استراحت بکنن در منزل، همین درمان هایی که حالا تو طب ایرانی ما هست، حالا همون شلغم خونگی که خیلی از ماها استفاده میکنیم و اینها، از اونها میتونن استفاده بکنن و اون علائم خطر رو حواسشون باشه. اگر اون تبشون طول کشید بیشتر از 3 روز، بیشتر از 5 روز، اون ضعف و بیحالی خیلی شدیدی که دیدن که نه اصلا خوب نمیشه، حالا هرچی هم تقویتی میخوریم مثلا خیلی تأثیری نداره، یا خدای نکرده تنگی نفس پیدا کردن، سرفه که حالا این سرفه خوش ممکنه چند ماه هم ادامه پیدا بکنه، ولی اگه سرفه خلطدار شد، درد قفس سینه پیدا کرد طرف، تب ادامه پیدا کرد، اینا ممکنه درگیری کجا باشه؟ درگیری سیستم در واقع تنفسی تحتانی ریه ها. بنابراین این موارد مهم ما هست، علائم خطر هستش که باید مراجعه بکنن. بنابراین میخوام بگم که خیلی نترسن، ببین الان یه سویه جدیدی هستش، نه همون اومیکرون هستش، و قاعدتا کاری که ما باید انجام بدیم واکسیناسیونه. واکسیناسیون خیلی خوبی داریم در کشور.
خیلی زود رفتین سراغ واکسن. دکتر بیماریزایی این ویروس چجوریه؟ یعنی ببینید ما اومیکرون میگفتن تا 5 روز اول سرایت پذیری داره، تو دلتا مثلا میگفتن 7 روز، بعد اون یکی رو مثلا میگفتن نمیدونم تا 10 روز یا 2 هفته، همینجوری از ووهان که شروع شد تا به این اومیکرون که رسته هی کم شده. الان این آیا مشخص شده در دنیا؟
همون اومیکرون دیگه، یعنی همون رفتار اومیکرون رو ما انتظار داریم که داشته باشه.
5 روز اول در واقع انتظار داریم،
بله، بعد قرنطینه باشیم،
بله،
و حالا ماسک بزنیم. الان خب به هر مثلا تو جایی که بخوایم شلوغ هستش ماسک بزنیم، دستامونو بشوریم با آب و صابون، اگه نشد با الکل، دستمون اگر کثیف هستش سمت صورت نبریم.
بله.
البته احتمال یعنی انتقال تماسیش خیلی کم هست نسبت به تنفسی.
بعد این ویروس هم همونه مثل ویروس در واقع اومیکرون، سنگینه، سبکه، چجوریه؟ اونو میگفتم مثلا تا 1 متر میتونه در
و همونه دیگه، بله، همون فاصله در واقع 1 متر رو 1.8 در واقع سانتی متر رو باید حتما رعایت بکنن،
بله،
اون فاصله اجتماعی، یعنی همون رفتار اومیکرون رو داره،
همون 180 سانتی متر،
بله، بله، خب، بله. بنابراین خب هیچ چیز خاصی نیست، یعنی اتفاق خاصی نیفته. حالا اینکه شما در چین دارید میبینید به خاطر این هستش که اینا ابتلای قبلیشون خیلی کمتر بوده، یعنی یک سری مسائل اینجوری هست. حالا توی کشورهای دیگه که حالا اتفاقا خیلی هم واکسن زده بودن، باز شما دارید میبینید که تو کشورهای غربی هم این سوش دوباره زیاد شده، علارغم حالا اون واکسن خاصی که زده بودن، که نشوندنده این هستش که باز ایمنی گریزیش هستش، احتیاج داریم به واکسن های جدیدتر، واکسن هایی که این سوش اومیکرون رو بپوشونه.
دکتر اسداللهی، من بزنم با دیگه شما رو معرفی کنم. ما داریم با دکتر آقای دکتر علی اسداللهی امین، متخصص بیماری عفونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت می‌کنیم. موضوع برنامه‌مون سویه های جدید اومیکرون و پیشگیری از آن هست، همینجوری که آقای دکتران فرمودن. این سویه جدید که اومده از زیر شاخه های یا زیر سویه های در واقع اومیکرون هستش، هم ایکس بی بی هم بی کیو وان.
نه ایکس بی بی مثلا یک و نیمش،
آره یک و نیمش، یک پنجش در واقع، آره. که هی جهش پیدا کرده شده
و این دیدن سریع‌تر باز منتقل میشه، انتقالش سریع‌تر هست
ولی بیماری‌زاییش کمتره،
مثل همون اومیکرون.
الان چیزی که مردم خیلی باهاش درگیرن و میان تو کلینیک ها به ما و شما هر همه پزشکا مراجعه میکنن اینه که آی دکتر، اینی که من الان این گلو دردی که من دارم کروناست یا کرونا نیست؟
اصلا مهم نیست.
سرماخوردگی که من دارم کرونا هست یا کرونا نیست؟
مهم نیست، چون ما خواهیم باید تشخیص بدیم دیگه. یعنی ما باید ترشحات رو بریم پی سی آر بکنیم، کارهای تخصصی. خیلی وقتا این رپید تست هم که انجام میدیم ممکنه که منفی بشه ولی فرد اون کرونا رو داشته باشه. ما فرض رو میذاریم الان بالاخره داره افزایش پیدا میکنه، فرض رو میذاریم بر کرونا. یعنی ما باید رعایتمون رو هم برای خودمون یک سری کارهایی رو نباید انجام بدیم، اون دوتا کار خیلی مهمی که من هر جا میرم سریع خیلی حساسم روش،
آره.
نباید انجام بدیم. چه فکر میکنین چیا هست؟
نباید انجام بدیم،
نباید برای خود مراقبتی خودم نباید،
یعنی ماسکمونو بر نداریم.
حالا ماسکو که نباید برداریم، برای در خود درمانیمونو
هم آها برای خود در آنتی بیوتیک
آفرین، آنتی بیوتیک اصلا نباید استفاده بکنیم. بله. چی میدن؟ آزیترو.
بله
آزیترو هممون تو خونهامون داریم، یه بسته گذاشتیم از قبل داریم.
آی پیمانی داری؟ داره میگه دارم،
همه دارم، من هر جا رفتم پرسیدم
همه دارم.
سریم آزیترومایسین رو شروع
حالا
میکنیم.
حالا آزیترومایسین که خوب، حالا با اجازه از خانم دکتر باهنر و خانم دکتر اعتماد سعید که میگن اینجا داروها رو نگیم، آزیترومایسین خوبه دکتر بزنیم من بتونم، سفتریاکسون، سفازولین دیگه نمیدونم، آمپیسیلین، اینا که تو داروهایی که داخل سروم میریزن و همکارای ما و اینا معناتا نباید مثلا
اینه خیلی.
آره آقای دگزا چیه این مثلا؟
اونم دومی چیزی هست که من میخوام شما بگم، آقا یا خانم دگزا بدترین چیز ممکنه است. من بیمارانی داشتم که بادی میلینگ بودن.
خب نمیشه دکتر، ببینید من رفتم دو تا دکتر رفتم، هی به هم میگن که اینو نخور، اونا یا سرماخوردگی بهم دادن، اومدم خونه میبینم تب دارم، لرز دارم، هنوز گلو درد دارم. خود پدرش بیامرزه این آقای دکتری که سر کوچه ما هستش یه دگزا بهم داد، دو تا سرم هم داد، الان خیلی راحت ترم.
بله موارد اینجوری خیلی داشتیم، خیلی راحت بودم ولی متاسفانه بعد از یک هفته با درگیری شدید ریه اومدن و فوت شدن. یعنی من مریض بادی بیلدینگ داشتم، اصلا بدن بزرگ، یک بدن ورزشکاری که آدم فکر میکنم اگه میشه یه ویروسی به این کوچیکی اون بدن رو بخواد از پا بندازه، و متاسفانه عفونت شدید، چون خود دگزامتازون باعث سرکوب ایمنی میشه. چیکار میکنه دگزا؟ التهاب رو کم میکنه دیگه. التهاب ما یک قسمتش به خاطر فعال شدن
ایمنیمون در واقع،
بله به خاطر فعال شدن سیستم ایمنیمون هست. شما دگزا که میزنید سیستم ایمنی در واقع سرکوب میشه، ضعیف میشه و ویروس تکثیر پیدا میکنه. اینجا تکثیر اون ویروس معادل هستش با درگیر سیستم تنفسی تحتانی، مخصوصا ما تو آنفولانزا اینو خیلی داشتیم و کرونا که الان داریم میبینیم. بنابراین دگزا بله اون یه حالت ویلبینگ، یه حالت احساس بهتری به ما میده، چون یه مدار التهابات رو کم میکنه، ولی همون رو شما میتونید با داروهای دیگه، حالا با همون در واقع سیستم طب ایرانی خیلی از این دمنوش ها میشه استفاده کرد، بخور میشه استفاده کرد و همون یه حالا یه استامینفون، یه بروفن، اینا خیلی راحت میتونه که این علامت ها رو کاهش بده، ضمن اینکه اون اثر مخرب در واقع دگزا رو نداره که سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه. برای این دوتا کار رو تو مرحله اول اصلا نباید، نه اینکه بریم آزیترو بخوریم و نه دگزا استفاده بکنیم، دگزا بزنیم. دگزا البته کاربرد داره تو این بیماری ولی در موارد خاص، مواردی که حالا بها تو اون فاز ایمیون دیسفانکشن اصطلاح ما رفته باشه و حتما باید تحت نظر پزشک باشه، که خب ما تو اون موارد خاص ممکنه که از دگزامتازون استفاده کنیم.
بسیار خب دکتر. آقای خانومی گفتن که سلام، بنده باردارم، از دیروز آبریزش و سوزش گلو و سردرد دارم، میتونم دارو استفاده کنم و اگه بخوام استفاده کنم چیکار کنم تا بهتر بشم؟ خانم 34 ساله‌ای هستن. از این موارد آبریزش به خصوص در زمانی که خیلی آلودگی هوا در تهران و کلان شهر زیاد بود، ما خیلی زیاد این سوزش، این گلو درده که شما میگین گلو درد، سوزش گلو،
بیشتر گلو درد هست. کاملا اگه ببینن تورم دو طرفه است، قرمزی هستش و یه گلو درد خیلی شدیدی است که خیلی وقتا نمیتونن حتی غذا هم استفاده بکنن. سوزش، حالا ممکن سوزش چشم داشته باشن یا گلو داشته باشن، اینا بیشتر حالت هم آلرژی و در واقع به خاطر آلودگی هوا هستش.
این آبریزش رو هم ما خیلی زیاد داریم میبینیم. آیا این آبریزش ها مال برای در واقع این سویه جدید اومیکرونه؟ آلرژی میتونه باشه؟
ببینید قابل افتراق نیست، معمولا علل یعنی علائم همراهش رو باید چک کنید.
الان شما در واقع میفرمایید اگر کسی مراجعه کرد به دلیل گلو درد شدید، حتما بذاره که اومیکرون هست مگه خلافش ثابت.
گلو درد، آبریزش، اینا معمولا ممکنه در کنار هم باشن و بله، بعد خودش رو قرنطینه بکنه، یک 5 روز حداقل خودش رو قرنطینه بکنه. حالا چه میوه‌جات، سبزیجات، ویتامین سی، حالا لازم نیست حتما بره قرصشو بگیره، همین در واقع مرکبات تازه میتونه استفاده بکنه. مواد خیلی حالا شیرین یا مثلا چرب مثلا پیتزا و اینها کمتر استفاده بکنه، رژیم پرپروتئین داشته باشه. حالا اگر که سطح ویتامین D خونش پایین هستش، خیلی وقتا ما هم سطح ویتامین دمون پایین هستش، بهتر از این پرلای زرد 5000 واحدی، حالا یه دونه استفاده بکنه، قرصای
مرواریدی
5000، بله از این قرصای استفاده بکنه که خب دیدن ویتامین د میتونه کمک بکنه از عوارض شدید کرونا جلوگیری بکنه.
بله،
ولی خب در مورد ویتامین سی خیلی ما مقالاتی نداریم که ما بگیم حالا دوز خیلی بالای ویتامین سی بدیم، مقالاتی نداریم که موثر باشه. همین مثلا
در مورد زینک چی آقای دکتر؟
زینک هم باز مستقیم روی کرونا تاثیر نداره، ولی به هر حال سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. یعنی یک سری مقالات هستش که به صورت حالا عمومی، یعنی به صورت غیر اختصاصی، میتونه روی سیستم ایمنی تاثیر بذاره که اونم حالا بد نیست، سلنیوم پلاس یا زینک پلاس هم در کنارش استفاده کنه.
بسیار خوب، سوالای مردم خیلی زیاده. اول بیایم از ماسک شروع کنیم، چیزی که شما در واقع راجب توصیه بهداشتی کمی صحبت کنیم، بعد بریم روی سراغ درمان. آیا این ماسک هایی که همین الان ماها استفاده میکنیم در واقع خوبه همینا رو استفاده کنیم، یا مثلا اون داستان قدیم N95؟
نه واقعا همین ماسک های سلایه،
بله
حالا باید بزنیم دیگه، الان دیگه هر جا که میریم میبینیم که دیگه هیچ کس اصلا ماسک نزده.
بله.
مثلا تو مترو، تو اتوبوس، تو جاهای شلوغ همین ماسک ها، ماسک جراحی اصطلاح میگن، خیلی بله. میتونه موثر باشه. یا ماسک های پارچه ای که حالا دست مردم بود استفاده میکنن، از همون هم میتونن استفاده کنن، قابل شستشوه دیگه، یه روز مثلا استفاده میکنن و میتونن شستشو انجام بشه، یک بار مصرف نیست، یعنی از نظر اقتصادی هم به صرفه است. ولی خب باید واقعا ماسک رو بزنن. اولا که این خیلی بگیم که یه سویه جدیدی نیستش که یه کار عجیب و غریبی بخوایم انجام بدیم، نه همونه، ولی خب ما یه مدار دیگه شل گرفتیم، رعایتمون کم شده، چون اطرافیانمون دیدیم دیگه مریض نمیشن، یا حالا به لطف واکسیناسیون خیلی وقتا ممکنه مریض بشن ولی خفیفه، یعنی دیگه بستری نمیشن. حالا ما یه مقاله‌ای داشتیم جدید نگاه میکردیم، ریسک توی این زیرسویه جدید کم XBB یا BQ1، اگر که شما اون واکسن هاتون کامل باشه، یعنی اون پرایمری سریز واکسن اولیه رو اون سه دوز رو زده باشین و یک واکسن در واقع یادآور هم زده باشین، تا 16 برابر ریسک در واقع بستریتون و مرگ و میرتون کاهش پیدا کرده تو همین در واقع اپیدمی که الان در جریان هستش. بنابراین میبینین که عدد خیلی بزرگیه. خب این مسئله باعث شده که شاید ما رعایتمون هم کم بشه، یعنی آقا یه بیماری خفیف داریم میگیریم دیگه، ولی در این حال حواسمون نیست، ممکنه ما یه بیماری خفیفی بگیریم، حالا یه بدن سالمی داشته باشیم، جوون باشیم، ولی در این حال ما افرادی که در معرض خطر هستن، حالا چه کسایی در معرض خطر هستن؟ افرادی که سنینشون بالا است، بالای 65 سال هستن، یا کودکان سنین حالا زیر در واقع 20 سال، افرادی که چاق هستن، دیابت دارن، بیماری زمینه کلیوی، قلبی، فشار خونی هستن که خب خیلی فشار خون دیدن که ریسک بیماری شدید رو میبره بالا. اینها افرادی هستن که دیگه ما نباید صبر بکنیم که حتی اگر که بیمار هم شدن ممکنه ریسک بیماری شدید باشه، اینا باید زودتر مراجعه بکنن و دارو بگیرن. حالا در مورد دارو صحبت میکنیم. بنابراین ما ممکنه بیماری خفیفی بگیریم ولی انتقال بدیم به فردی که سیستم ایمنیش ضعیفه، خدای نکرده سرطان داره، داره شیمی درمانی میشه. بنابراین ما حتما باید رعایت بکنیم، ماسک رو بزنیم، هم برای خودمون هم برای عزیزانمون بتونیم که جلوگیری بکنیم از این بیماری. ماسک هم که خدمت رو عرض کردم، این ماسک سلایه جراحی کفایت میکنه. حالا اون ماسک 95 واقعا توی در واقع کار تخصصیه، یعنی مثلا ماها یا مثلا همکار متخصصین بیهوشی که سر مریضایی هستن که خب لود ویروس اونجا بالا هست، اون صدیق مثلا خدای نکردن این توبه میکنن مریض رو که کرونا داره، تو موارد خاص دارن برونکوسکوپی میکنن، تو موارد خاص اون ماسکا هستش و لزومی هم واقعا نداره که عموم مردم استفاده بکنه.
بسیار خب، خیلی زود وارد واکسن شدین دکتر و من راجع به واکسن خیلی سوال دارم از شما و میخوام همچنان بریم جلو به یه نقطه‌ای برسیم که بعد بریم سراغ در واقع واکسن. ولی یکی نوشته برای ما شلغم و لبو معجزه میکنه، حالا همونجوری که شما هم گفتین که یه مقداری باید علامت درمانی کرد. دکتر این علامت درمانیه یه بدی داره، اون که مردم موقعی که میان و این کار رو انجام میدن سر کارشون هم میرن، یعنی میگن خب من این کار رو انجام میدم، حالا فوقش میرم ماسک میزنم سر کار. آیا باید در واقع کسی که شک کرد که ابتلا به کرونا شده، مبتلا به کرونا شده، بره سر کارش یا 5 روز باید بمونه در منزل؟
حتما باید قرنطینه باشه 5 روز. یه حالا یه خوبی بگیم یا یه بدی بگیم، فرق این ویروس با آنفولانزا دقیقا تو همینه.
خب
ما تو سرما خوردگی